شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین منتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئک هم الغافلون. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. بعد از اون که در آیه مبارکه 178 فرمود که هدایت اصلی هدایت الهی است، من یهد الله فهو المهتد، من یهد الله فهو المهتدی، و من یضلل فاولئک هم الخاسرون. فرمود که کسی رو که خدا هدایت کنه فقط هدایت شده است، و کسی را هم که خدا اراده گمراهیش رو داشته باشد گمراه شده است. تا حدی بحث شد اون جلسه به حمد الله، اما خیلی حرف در این آیه خوابیده است. بسیارن افرادی که تمام شرایط گمراهی براشون فراهمه ولی خدا اراده نکرده از گمراه بشه، حالا هر چی سایت و چی میدونم چی ماهواره و اینا نمیفهمن اینا شرایط گمراهی هست، ولی اگه خدا نخواست اثر نمیکنه. و عکسش، چقدر میشه تلاش کرد، بایدم تلاش کرد که اون که شایسته هدایت هدایت بشه، ولی بعد یه مرتبه ببینیم نه، خدا در این اراده هدایت شدن نگذاشته است. یعنی در خودش خداوند در این آدم شایستگی ندید است که هدایتش، تمام شرایط هم فراهم بود. نمونش فرزندهای اهل الوت، ما فرزندانی داریم امام معصوم پدرشون بوده، آدمای بدی شد. این آیه میخواد یه نگاهی ماوراء اون چه که شما در حکم وظیفه انجام میدین چشم دونا باز کنه. چون دقت کنین قبلش جریان بلعم باورا رو که گفت، بعدش یا یه خیلی فوق‌العاده‌ای آورد، دیدیم که علامه خیلی زحمت کشیدن در تبیین‌های 177 که تکذیب آیات و توفیقات الهی کار دست آدم میده. بعد از این حالا داره میگه که من یهد الله فهو المهتدی. نمونه من خودم تو تجربیات خودم اینو زیاد دیدم. خب گاهی یه دانشجو یه سوال میکرد، آدم خوبی هم بود، بعدم میگم من 5 سال این مسئله رو دارم، مسجدی و نمیدونم این چیزا هم بود، حالا یه نمونه خیلی عجیبی، خب بعد بهش میگفتم که این سوال ده اینن ما بعد از این که درس فطرت رو میدیم در یکی از فصلهای درس همون فطرت اونجا راحت جواب ده میگیری، مواظب باش درس فطرت رو بیای. خب خودم هم زیر نظر داشتم که اینو جوابش بدم، بچه من دقت کردم دم همین که من درس فطرت رو شروع کردم بلند شد، خیلی برامجه. میدونین چه نتیجه گرفتم؟ 5 سال دنبال مسئله حل بشه، اما یه چیزیش هست که خدا نمیخواد مسئله شد. حالا چی تو شد با اینکه من تأکید کردم چی به ذهنش اومد که باید بلند شه بره؟ بالاخره یه خبری بود از یه جایی که این بلند این نمونای اینجوری. یکی به این صراحت میگم، حتی من خودش اومده میگه 5 سال من این مسئله را دارم. خب ما بهم که به راحتی میدونیم این مسئله قابل حله، بشم که وعده میدونیم. خب 1 ساعت که نفتم 1 ساعت داریم پاشتم براش حرف بزنم، اونم میای سر کلاس درس که بدیم اصلا درسمون طوریه که این مسئله حل میشه. خب عکسش هم داشتیم، همین درس فطرت یه درس عجیبی، یه دوست دانشجو داشتیم از اون لختی های کلاس سوپر دلوکس، هیچی نه کلاس رعایت. خب ما هم تقریبا سعیمونی بود که معلمی کنیم، تحمل میکردیم. بعد از درس فطرت من گفت آقا از اول ترم تا حالا قارقار کردی، به همین صراحت امروز یه دوتا کلمه حرف حساب زدی و ورقش برگشت طوری که دیگه قشنگ ریش و یکشون که اینا گفت قشنگ محالن این آدم با قبل از درس فطرت. خب همین درس که اون لختیه را از اون زندگیش عوض کرد، این بچه مذهبی دینی را توفیق هدایتی که باید میشد نزد. من اینا نمونه بودم چون این آیهه خیلی کار حل میکنه که آقا شما کار ده بکن، توفیق دست یکی دیگه است. BBC ها نمیدونم این رادیو لس آنجلسی ها هم کارشونه بکنن، اینا گمراه بکن نیستن. این به این معنی نیست که ما وظیفه اون رو انجام ندیم، خود پیغمبرم خدا بهش بگه تو وظیفه ده انجام بده، فکر نکن که پیامبر تو هدایت میکنی. خیلی حرفه، مگه نگفت فذکر انما انت مذکر انک لا تهدی من احبا، هر کس تو بخوای اراده کنی که خوب شد که خوب نمیشه، ولکن الله یهدی من یشا، هر کس خدا خواست هدایت میکنه. خب هدایت خدا هم که از سر هوس و لغو نیست که یه گوهری تو این میبینه میبینه نه این باید آخرش آخر عاقبت به خیر بشه. داریم آدم های عجیبی، اشاره اون جلسه را خواهم تکمیل کنم که ماورای این نگاه های سیاسی در تبلیغات رو نگاه کنیم. بعضی ها دل واپسند مثلا اینا نمیدونم از گروه خودشون بیان بیرون هی تبلیغ میکنن برای اینکه گروهشون را تقویت کنن. ما نه، ما دیندار یا بیدینی را دست خدا میدونیم، یه هدایتی به عهدمونه بکنیم تا خودمون جزء آمرین به معروف و ناهیان عن المنکر بشیم. خیلی بحث خوبی. حضرت آیت الله حائری شیرازی خدا حفظشون کنه یه کتابی بسیار خوبی دارن راجع به تعلیم و تربیت اسلامی، خیلی خوبه، بی نظیر است. متاسفانه بعدش هم ادامه پیدا نکرد این نگاه ایشون تو تعلیم و تربیت. اونشون اونجا میگن، میگن این همه آیه و روایت مگه نیست که مافل انسان عامل هدایت است، نه مافل شرایط. تعبیر خود ایشون رو میخوام به کار ببرم، مافل شرایط معدات است. اگه کسی بخواد خوب بشه شرایط فراهم کنی خب کمکش کردی، بخواد خوب بشه شرایطم فراهم نکنه آخر یه جوری میجوره یه چیزی خوب بشه. عکسش هم اگه یه کسی بخواد بد بشه بکشیدش بد بشه. یه عموی بابایی ما بله عموی بابام بود دیگه، تاریخی بود دیگه، آدمای پیره. میگفت چه یه روز تو بازار مسکره دیدن یه دیگ داره را میره. بازار مسکره قدیم من هم دیده بود دیگاره رو همیز نگاه کردن در این ناکس، این یه بار دزدی کرده است دستاش را زده، یه بار دزدی کردن پاباش، این پی با پا را میزنن، وقت نه این میتونه چیزی بگیره نه میتونه را بره. بعد دیدن چیکار کنه، این اومده بود دیگه انداخته بود رو خودش توی آداش با دیگ میرم آخرش دوزیشا بله میچه. اینجوریه دیگه، اگه حالا شما تمام شرایط ندوزیدن رو برای این فراهم کردین که دستاشو که زدین که نتونه دستیا برده، پیوا پاش هم زدین که نمیتونه ورده جوری بره، حالا آخرش بازم میتونه دوزی کنه. نام واقعیت هست که وقت دونه نمیخوام بگیرم روش. آیه آیه عجیبیست. مادرها برای تربیت فرزندشون، پدرها برای تربیت فرزندشون، معلمها برای تربیت محصلشون، همه برای اینکه این جهت الهی. حضرت امام رضوان الله تعالی در اول انقلاب فرمودن اینکه یهو این ملت این همه عزم تغییر نظام شاهنشاهی به قلبشون افتاد، این دیگه دست خدا بود، تعبیرشون بود این مقلب القلوب بود. چی تو شد این قلب ها یهو اینجور اومد؟ خیلی عجیب بود، برای خود ما هم عجیب بود واقعا. خب ما قبلش محله اونا شناسایی کرده بودیم، تو محله ما 5% طرفدار انقلاب نبودن، 95% شاهنشاهی بودن، تازه محل مذهبی بود، والا نمزمد طاغوتی نبودا، خود قوم خیشای مذهبی متدین ما عصبانی بود از دست ما. شما هم خند چگاه کنید، عرض کردم بعضی روحانیون به ما میگفتن که آقا شما هم خند مملکت رو بیشاه کنید، مگه میشه؟ ببینید اما یوخو دیدید ورق چطوری برگرد، یعنی خدا هدایت کرد قلب را. امام فرمودن خرم شهر خدا آزاد کرد. شما این کتاب بسیار خوبه همپای سائقه را بخونید، خیلی کتاب زحمت کش، جریان فتح خرم شهر چه قلبایی، چه ارادهی، چه نیروهایی، مگه بشر میتونه به طور طبیعی این همه شجاعت و نیرو و پشت کار و برنامه؟ نه، این هدایت خدا بود قلب این بچه ها چی طوری برن جاده خرمشهر رو بگیرن، نم برن کار رو که عجیب و غریبی که اینا کردن و بالاخره این خرمشهر آزاد. خب قاعده این آیه رو اگه تو ذهنتون بسپارید آقا خیلی راحت میشه، خیلی راحت، یعنی تکلیفتون رو در یه شرط عادی انجام میدید. بنده گاهی راست به شما بگم، یعنی من این آیات که میخونم ابدا همچی اراده ای ندارم که حالا شما همتون بپذیرید و قبول کنید اینا، نه کاملا منتظرم که یه عده‌ای راه خودشون میرن، یه عده‌ای هم که میخوان راه خدا رو برن، حالا خدا کمکشون کنه. ما اونجوری نیستیم که ولعی داشته باشیم که آقا حالا باید اینا رو بگیم و همه بپذیرند و وای اگه نپذیرن. نه، این آیه به ما میگه این خبرها نیست، گنده ترست تو هم نمیتونن کاری بکنن. از اون ورم دل واپس نیستیم که وای حالا اینا از دست میرند، این حرفا نیست، تجربه داریم تو این قضیه. یه تکلیف هست، حالا دوست آیه رو با هم ترکیب کنیم، این آیه بعدیش خیلی کمک میکنه تا این آیه تفسیر بشه. آیه رو نگه داشتی، حالا آیه بعدی رو نگاه کنیم. میگه پیامبر ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس، چی میگی که میخوای همه را خوب کنی، اکثر جهنمی خلق کردن؟ ای بابا بحثات خودش از زد به هم که خدا، این آیه خیلی کار ازش میگه. چی میخوا بگه این آیه؟ میگه با ربطش بدین به قبل، قبل گفت که هر کس خدا هدایت کند هدایت شده، هرچی هم شرایط فراهم باشد کتاب و قرآن و درس و جلسه اینا اصل نیست، خدا در این گوهر هدایت نمیبینه، پسر امام هم که بخواد باشه باشه، پسر پیغمبر که دیگه قرآن رو خوندین دیگه، حضرت نوح پسرش، گوهر هدایت توش نیست. باباش که دیگه بهتر از این نمیشه آدم باشه. عکسش انشاءالله جملات علامه را خوندین، دوباره بخونین تو جزوهتون هستا. و اگرم تعبیر حضرت علامه را ببینین، میفرماد که و آن کس را که در صدد به دست آوردن هدایت هست هدایت کند، و آن را که در طریق زلالت هست زلالت نمید. در هر حال هر دو مورد با مشیت خداوند است. چون قبلش فرمودن که این به صرف اتصال انسان به اسباب سعادت مسئله حل نمیشه، یه چیزی دیگه هم کنارش میخواد. با همه اینا پس حالا میگه پیغمبر جان ولقد زرعنا، لقد که میدونین یعنی این مسئله جدیست، زرع یعنی خلق، یعنی زرع یعنی خلق، یعنی آفرید برای جهنم کثیرن من الجن و الانس، بسیاری از جن انس را برای جهنم آفرید است. خصوصیات اینا چیه؟ میخونیم لهم قلوبون یا لا یفقهون بها، قلب دارن، این قلبا دادن به آدما که تعمق کنن، نمیتونه تعمق کنه. و لهم اعینون لا یبصرون بها، چشم بهش دادن که بصیرت بشه، بصیر بشه، آیات الهی رو ببینه، نمیبینه، میره اینترنت میبینه. و لهم آذانو لا یسمعون بها، گوش بهش دادن که دنبال حق باشه، حق بشنوه، میره آواز گوش میده، چه میدونم غیبت گوش میده. نتیجه چی میشه؟ اولائک کل انعام، حیوانه اینو من کل انعام یعنی فقط چی؟ بل هم ازل. چرا؟ برای اینکه استعداد حیوان شدن نداشته و حیوانه. بالا بحث میکنیم انشاءالله. اولائک هم الغافلون، اینا غافلن. از چی غافلن؟ یعنی یه جوریست که نمیتونه حق و باطل رو تشخیص بده. خب آیه را دو قسمت دارید، یه قسمت اینه که میگه اینا را برای جهنم خلق کردیم، خیلی آدم ها را. قسمت دوم میگه چرا اینجور، چرا برای جهنم خلق شدن. حضرت علامه برای قسمت اول یه مثال خیلی قشنگی میزنن. خب چون قرآن میگه که خیلی این آدم ها را و جنی ها را ما برای جهنم خلق کردیم، خب ایشون میفرمان که چون حال بندگانش از قبل میدونه، میدونه جهنمی هن، این که بحثی توش نیست. بعد میگن اگه آیه 119 هودا نگاه کنی، اونجا میگه که الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، میگه یه عده ای رو اینا شایسته رحمتن و برای رحمت خلق کردیم. پس معلوم است یه عده ای را خدا چون از احوالاتشون با خبره که آدم های حسابی هن، دلسوز هن، حق و رعایت میکنن، میگه اینا را برای رحمت خودمون خلق کردیم. اینجا میفرماد که خیلی ها را برای جهنم خلق کردیم. علامه میگن این مثال رو دقت کنین که یه نجار یه 7-8 تا الوار داره و میخواد با اینا یه در بسازه. از همون اول میدونه بعضی از این قسمت های این الوار در بشو نیست، همون که رنده را اره را انداخت، خب نه یه دیب اینا پوشال میشن. از اول میدونه در در ساختن لازمش اینه که یه دیب پوشال بشن. بعد نتیجه که میگیرن خونده دقت کنین، میگن مشیت الهی به این تعلق گرفته، موجودی خلق کند تمام عیار، میخواد که همه آدم حسابی بشن. ولی اختلافی که در تأثیرات هست، یعنی روی که اثر بد یکی بهش میگن آقا بیا دزدی کن، میگن معاذ الله. اون خانم بهش گفت که هی تلک به حضرت جمال یوسفی علیه السلام، گفت معاذ الله، نورون علا نور شد دیگه. اگه این تأثیر، اگه این شخصیت این خانم نبود، یوسف چطوری یوسف میشد؟ یوسف که تو زندان کاری نداره بگه خدا، تو چامم کاری نداره بگه خدا، اینجا بگه خدا یوسف یوسف شده است. پس شرایط باید باشه، تأثیرات مختلف است. تأثیر زلیخا این بود که یوسف رو متعالی کرد با معاذ الله. یکی هم عکسش میشه دیگه. دقت کنیم به جمله ایشون، فرمان مشیت الهی به این تعلق گرفته موجودی خلق کند تمام عیار، ولی اختلافی که در تأثیرات هست نمیگذارد در مسیر صحیح قرار گیرد. پس رحمتش شامل همه از خدا رحمت کند. این تفسیرهای به این دقتی نیست تو بقیه تفسیر. پس رحمتش شامل همه است و غایتی هست برای اهل خسران، که غایت تبعی است. یعنی ما شرایط فراهم کردیم که همه دون خوب بشی، اما به تبع تو این شرایط که به ناز همه خوب بشن، خب حالا بالاخره باید یه شرایط باشد که معلوم بشه کی یوسفه کی یوسف نی. پس باید باشه. حالا که هست، خب حالا اگه یکی یوسف نشده عکسش شد، کی تقصیر کاره؟ این وزیر امور خارجه قبلی، ببخشید نخست وزیر قبلی اسرائیل، خانم اینا اصطلاح اینا رو میگن پروانه. اسرائیل خدا لعنتشون کنه، اسرائیل یکی از روشاش اینست، اون گلدامایر هم همین جنس بود. اینا کارشون است که تو دنیا میرن به افرادی که میخوان اینا رو بکشنن تو اسرائیل ارتباط جنسی برقرار میکن. اگه دقت کردین 5-6 ماه پیش قبل از جریان حمله به غزه، این خانم یه خبری را داد، هم جا خوردن، گفت من به فتوای فلان خاخام با امیر قدر و با این آریقا که حالا نشستن با هم میخوان راجبه، من با اینا ارتباط جنسی داشتم. خب بعد میدونیم که خداشون بعد از کشتن مقنیه رضوان الله تعالی علیه گفتن خدا میدونه چقدر دام برای این گذاشتی، و این یه قول عجیبی بود. برای مقنیه دام میذارن و هیچ وقت نمیتونن اسیرش کنن، امیر قطر و این صاحب عریقا اینجوری به فساد کشیده میشن و این حرفا، که اگه خود فیلم هم دیده بودین، دستی که امیر قطر با این ضعیفه فاسد داده بود معلوم بود ارتباط، یه ارتباط خیلی اصلا طرز دست دادن معلومه یه خبرهای باید پشت این باشه. اینه دیگه، یعنی این دعاما برای آقای مغنیه فراهم میکنن، مغنیه میشه یک اسطوره برای تاریخ آینده. همین دعامو برای اینا فراهم میکنم. خب عرض کنم که پس حضرت علامه میفرمان شرایط رو فراهم میکنه، خدا میدونه غایت این کارا برای عده‌ای تعالی است، برای عده‌ای سقوط. میفرمان که پس رحمتش شامل همه است و غایتی هست برای اهل خسران که غایت تبعی است. یعنی زلیخا درست کردن برای یوسف ساختن است، اما یه مرتبه یه دیم وارد آب میدن، این دیگه تبعی است. نمیشه عالم شرایط شیطانی شیطان نداشته باشه. بعد پس تا اینجا این طرف اول آیه، که پس آیه طرف اولش نیست که یعنی چی که پیامبر خیلی یارا برای جهنم خلق کردم، اینا ربطش بدین به آیه قبلی. من باید نشون بدم که همه گوهر هدایت ندارد، شرایط هدایت رو فراهم میکنم بعضی بد میشن، شرایط گمراهی رو فراهم میکنم بعضی خوب میشن، ولی من به جهت آگاهی که از درون افراد دارم و حالات بندگانم میشناسم و به تو بگم اکثرا جهنمی میشن. چه نتیجه شما میگیرین؟ شما فقط تکلیف بدون انجام میدین. یه فردا با من دعوا نکنی، خدا گفته. سالا یکی میاد میگه آقا چرا اکثرا جهنم میشن؟ چه میدونم چرا؟ من دارم آیه رو معنا میکنم، اگه دنیا رو درست نکردم که با من دعوا میکنی، برو با خدا دعوا کن. تو این مورد پیش اومده با خود چرا همه جهنم میشه؟ چه میدونم چرا همه جهنم میشه؟ خدا میگه که آقا من خیلی ها را برای جهنم خلق کردم. شما باید فکر کنی این چی میخواد تو این قضیه بگه. حضرت علامه اینجور برداشت کردن به کمک بقیه آیات. شما فکر کن، آیه قبلی رو فکر کن، این آیه رو فکر کن، زود نگذرید از مسئله. یه خبرایی در این آیه هست، اینقدر صریح داره میگه. راست اونقدر که میشه بنده عرض کنم عرض میکنم، ولی باور کنین اگه این آیه رو درست بفهمید مثل اولیاء الهی در عالم زندگی میکنی. گاهی شما میبینین خود حضرت امام مقام معظم رهبری اینا با بصیرت هایی که این نوع آیا بهشون میدن یه جوری خاص حرف میزنن، حرکت میکنن، هدایت میکنن، تکلیفش رو انجام میدن. فرق میکنه با این بچه های ساده که حالا چهار تا نمیدونم نیمه رو سری میبینن میگن آقا انقلاب رفت. اصلا توی زاویه دیگه برو، این خود این انقلاب شرایطی است که جهنم یا بهشتی ها روشن بشه تکلیفشون. تو چی رفت؟ گفت اسلام رفت. چرا قربان اسلام رفت؟ بازار ربا میگیرن. نه بابا، این اسلام اومده که معلوم بشه کی ربا خار است کی ربا خار نیست. خیلی افق باز میشه و چقدر انسان قهرمانانه در تاریخ زندگی میکنه. اینکه پیامبر تونستن قهرمانان حقیقی تاریخ بشن برای اینکه این آیات را درست میشناختن. قسمت دوم آیه میگه اینا یک کاری با خودشون کردن، شعورشون از دست رفته. خوب دقت کنید، آیه جبر نمیاره. میگه اگه میبینی که خدا به جهت آگاهی از احوال این بندگان اینا را جهنمی کرده، کشکی که جهنمی را کرده است. آیه را ادامه بده. اینا قلب داشتن، استفاده نتونستن بکن. چرا؟ کاری کردن که قلبشون به کارشون نیامد. شما اگه این دستتون که الان زبری و نرمی و میفهمه مدتی رو یخ گذاشتید خب نمیفهمه. دو تا صحبت تو این قسمت دوم آیه هست. یکی این که ما به اینا قلب دادیم برای تفقه، عرض خواهم کرد، چشم دادیم برای بصیرت، گوش دادیم برای شنیدن حق، اما اینا نمیتونن با قلب و چشم و گوششون درست استفاده کنن. چرا؟ یه بحث است. چطور شد که نمیتونن یه بحث است. این که بالاخره نمیتونن دا به جهنم میفتن بحث دیگه است. ایشون این قسمت ها داره تاکید میکنه، اون قسمت ها که خودتون میدونین. میگه که چرا اینها اینجور شدن؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. اینها قلب داشتن، قلب محل تفقه در حقایق است. ببینید نگفت عقلا، قلب سرمایه جهنمی نشدن قلبه نه عقل. میشه عقل داشته باشی بازم جهنمی بشی؟ خدا یه چیزی بهت داد که محال از جهنمی بشی. قلب راه انس با حقیقت هست، عقل مقدمه است. نفس مقدمه است. نفس که میدونی نفس ناطقه منظورم است، نه نفس اماره. نفس ناطقه چیزی خوبیه، شعور است، یه طرفش به بدن است، یه طرفش به عالم معنا. خطر سقوط داره یا نداره؟ داره، چون یه طرفش این بره. پس با نفس آدم تضمین، اگه کسی نفسش را صفت داشته باشه کافی نیست برای هدایت عالیه. عقل چی؟ عقل خیلی چیزی خوبیه، خیلی حقیقت ها برای ما ثابت میکنه وجودش. همین امروز یه بنده خدا سوال کرده بود که آقا ما فکر میکردیم خیلی خوبی، قرآن را قبول داشتیم، پیامبر را قبول داشتیم، دین قبول داشتیم، نماز میخوندیم، روزه میگرفتیم، اما الان حس میکنیم که هیچی نداریم. بعد از ماه رمضانی تعبیر خودش این بود، مثل یه آدمی که در یه بیابان خالی حس میکنن هیچی ندارن. به نظر شما این خوبه یا بده؟ این مزد ماه رمضانش هست. تا حالا با چی زندگی میکن؟ با عقلش. نور ماه رمضان اومده است، قلب آورده است وسط، تو قلبش هیچی نداره، تو عقلش صد دلیل برای اثبات خدا داشت. خب قیامت عقل وسط است یا قلب؟ قلب وسطه. تتله و علل افعده. این براش نوشتم بخونین، تو سایت هست نوشیدم که اونچه که بقیه مؤمنین متوسط در برزخ بعد از 7000 سال گیر میارن، برزخت شروع شد. مگه ندارین تو قیامت وقتی طرف میره برزخ میگه وای اون چنان بی هیچ میشه، تمام مناسباتش میریزه به هم، بیچاره میشه تا به خود بیاد، الا اینکه تو دنیا برزخی شده باشه. اونی که تو دنیا برزخی نشده باشه، قلب نداشته باشه در صحنه ارتباط با حق، اونجا قلب میخرن، قلب میره. اینم که قلب نداره وامیسته، چون بیدین نیست، چون احکام الهی را انجام داده، چون نیایش کرده با قلب با عقلش، بیراه نمیره، رو صراط قرار داره. اما این صراطی که این قرار داره باید با قدم عقل اینا را تبدیل کنه به قدم قلب تا بره هم تو وامسته همینطور قلب میره دیگه. خب این که قلب نداره. براش نوشتم که خوب به دادن، باید از حالا تمام اون چیزی که تا حالا عقلی بود قلبیش کنی. خیلی هم راه درستی است. رکوع عقلی اینه که نباید رکوع کنیم که جهنم نشیم. رکوع قلبی یعنی خدایا ما هیچیم در برابر تو. حس بی نهایت حضرت حق و فنای خود در مقام بی نهایت، این شروع خیلی عالیه. راز آیه رو ببین، اینا همه رو دارن میگن، یه کلمه تو این قرآن میگه چقدر حرف داشته. میگه میدونین اینا چرا جهنمی شدن؟ سرمایه قلبشون رو بکار ننداختن. و وقت بکار ننداختنم چی تعبیر کردست؟ لا یفقهون به ها، یعنی باید تعمق کنن در دین، نه احساس. آقا نه فلان دعا حال میده، حل نشد، تفقه از تو میخوان، یعنی باید المیزان بخونی تا قلبت تعمق داشته باشه، باید قرآن بخونی بفهمی. به فرمایش حضرت آیت الله جوادی، تعبیر خودشون اینجا بخونم خیلی خوبه، میفرمان که بله نمیجورم ولی خودم میگم، میفرمان که اینها در دین داری فقیه نشدن، نه در احکاما، اون مجتهد در احکام فقیه. بناس همه در دینداری فقیه بشی، همه دون باید توحید رو بفهمی، فهم قلبی، اما فهم نه احساس. یه خطری که امروز پیش اومده بعضی بچه ها میگن آقا ما میخوایم یه احساس خوبی داشته باشیم. این آیه نمیگه، میگه تفقه. تفقه یک وسیله دارد، یه روی کرد. وسیله تفقه طبق این آیه قلب است، روی کردش تعمق در معارف است. پیامبر خدا آدم احساس متعالی داری بودن یا یه آدم عمیقی بودن؟ هیچکس انکار نمیکنه که پیامبر خیلی عمیق بودن، اما عمیق قلبی یا عمیق عقلی؟ قلبی. قلبی که تعقلم دارد، اونا بحث کردیم تو سوره حجا، قلوبون یعقلون بها، رو یادتون باشه. قلبی که تعقل بکنه، آیه 46 سوره حج دیگه، لهم قلوبون یعقلون بها. اما چی باید وسط باشه؟ قلب. قلبی که تعقل کنه، تفقه کنه، بهتره بگم. یخته روش فکر کنید عزیزان، ما مشکلمون راه حلش خدا بهمون داده. منم دارم شما رو خسته میکنم، ولی تقصیر خداست. دوتا کلمه گفته است، درد سر درست کرده است. خب مثل بودایی هم میگو آقا برین بهش، و آدم همه دمی در بهش راشون نمیدن. خب بهش که همه کس، بهش مال کسانیست که، حالا آیه بعدی عجیب است، ولله الاسماء الحسنا. اگه کسی اسماء الحسنا را نشناسه ده فدعوه بها. آیه رو نگاه کنین، میگه خدا اسماء حسنایی داره، باید خدا را با اسماء حسنا بخوانی تا بهش داره رادون بدن. حالا اینجا میگه که اینا علت جهنمی شدنشون اینست که قلب داشتن، استعداد انس با حقایق را داشتن، تفقه نکردن. یعنی یک تعمقی که این تعمق معارف عالیه را برای قلب روشن کنه. برای عقل که روشن کنه هنوز مطلب تمام نیست دیگه. چی؟ ولهم اعینون لا یبصرون بها. به قول اساتید معنیش که ملد این آقای چشم داشتن باش نگاه نمی کردن. چطوری باید با این چشم نگاه کرد که جهنمی نشد؟ فرمودن از مشاهده آیات الهی تکان نمی خوردن. تعبیر خیلی قشنگ. یه وقتی یه کسی می بینه که نه واقعا کار خداست این کار تو زندگی، نمیاد شخصیت خودشو مطابق دستور خدا بکنه، می بینه در تمام ابعاد زندگیش خدا وسط هست، اما بیدار نمیشه. میفرماد که ما راه بهشتی شدن و دور از جهنم شدن و برای این فراهم کردیم. چی؟ چشمش دادیم، اما چشمی که باش ببینه، نه چشمی که باش مشغول باشه. تو آیه بعدی من حوصله دونم ترسم سر برم اینو بزنیم، این آیه درست حل بشه. خود من یادم از اولا که این آیه رو میخوندم خیلی روش فکر میکردم. یعنی مسئله ی آدم است این آیه. ما گاهی با این چشممون مشغول میشیم، میگم آقا بریم نگاه کنیم این چه شکلیه. عجب، ما این چشم رو میخواستیم که بریم این چه شکلیه. ما میخواستیم با این چشم بریم ببینیم، ببینیم خیلی نگه مشغول بشیم. اینه که پس مفسر عزیز درست میگه، یعنی میفرماد دقت کنین این تفسیر، استعداد قرار گرفتن در مجرای رحمت الهی را با بصیرتی که به این افراد دادیم در اختیارشان گذاشتیم، ولی استفاده نکن. لا یبصرونه بها یعنی چه؟ کافر و مؤمن که این دیوارا میبینن که سفیده. چی در اهل جهنم بود، چی جهنمی ها داشتن که با دیدنشون نتونستن بهشت پیدا کنن؟ اون بصیرتی که رفقا داریم. ولی من اینو یه خود ببینین، شما اراده دیدنها دونست که دیدن دونه درست میکنه. دیدن عادی را میگن مشغول شدن چشم و لذت چشم. چشم از چی لذت میبره؟ از چهره های زیبا، مناظر زیبا. اما قلب شما از چشم شما میتونید استفاده کنید، آیات ببینه، یعنی هر چیزی را که میبینید منتقل بشه به حق، که این عالم صورت نور حق است. میگه میدونی اینا چرا جهنمی شدن؟ طوری زندگی کردن که از چشمشون درست استفاده نکرد. سه و لهم آذانون لا یسمعون بها، اینا گوش داشتن، میتونستن که موعظه بگیرن، از موعظه متأثر بشن. آخه این گوشه بهشون دادن که قلبشون جهت بگیره، عکسش کردن، با این گوش رفتن غیبت گوش دادن و فضولی کردن، نه کی چی میگه، ده کی چی نمیگه، قلبشون هم خراب کرد، عکسش شد، آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد. آسیا بود، آسیا باید چه کار کنه؟ گندم رو آرد کنه. آسیا بود ولی راه عمل را گم کرد، آرد را چرخ زد و چرخ زد و گندم کرد. بنا شد این قلب، خیلی دقت کن، اینا بحث شده است تو کتابای خوب سلوکی، بناست قلب اگه آزادش بذارید عین رجوع به حق است. بنا شد قلب در صحنه باشه، به گوش بگید که برو بشین تو این جلسه، متأثر کن خودت را، که وقتی میای نماز بخونی من میخوام رجوع به حق بکنم، تو منو نکشونی تو دنیا. پس کی اول فرمان میده؟ قلب. چی شما رو کشون اینجا؟ میگه دلم گفت برم، نم چی میگه، دل میاد اینجا میگه ای گوش برو تذکر گوش بده، که بعد منو متأثر کنی، که وقتی میخوام رجوع به حق بکنم اولا کمکم بکنی، ثانیا پایینم نکشی. حالا اگه عکسش کردن اینا، قلب رو که محل نگذاشتن، روی کردشون چی بود؟ برن ببینن که کی چی میگه، پشت سر کی چی میگه، چه حرف مزخرفی رو بشنون. در واقع اینا قلبشون هم ضایع کردن، به جای این که با گوششون قلبشون رو متعالی کنن، قلبشون رو مشغول کردن. حالا که این قلب بیچاره میخوا بره بالا، خودتون دیدن دیگه، یه صوت حضرت علامه، حضرت آیت الله ملکی تبریزی، اینا در شرح حالشون دارین دیگه، گفتن تو جلسه نشسته بودن، این طرف شروع کرد یه صحبتی اختلاط کنه، یوهو تو اختلاطش غیبت کرد. تاریخ میگه که آقا مثل فنر بلند شدن، بلدین فقط تو عینشو گفتن من درم، و بعد یارو رو دیدن گفتن خدا بگم چه کارت کنم، چهر روز ذهن ما رو خراب کرد. شکا نگوین اینا، وقتی اونس بی حجاب است، یه حجاب کوچولو آدم حس میکنه. گاهی شما متوجه باید باشید، غفلت نکنید، یه گوش دادن آدم باید شد که وقتی میخواد رجوع کنه ببینه انگار رجوعش زلال نیست. اینا چرا جهنمی شدن؟ از گوششون اون سرمایه ای را که باید به دست می بردن نه بردن. دقت کنید آیه خیلی روشنه. بعد بله می فرماد اولائک کل انعام بل هم عظم. اولا انعام، خوب گوش بدین، اینا چند بار تو قرآن دارید یعنی چه انعام؟ حیوان ها یه سخاصی نسبت به معانی نداره، حسشونه. شما مثلا برای یه حیوان بگو آقا حواست باشد، هر علفی را نخور، هر مزرعه‌ای را نرو، حس ندارید. خب شما چند تا آدم اینجوری، همه حالا که داشتم میدم تو خیابون، خب این آدم هایی که رعایت حقوق الهی، دستورات الهی را نمی کنند، یعنی حس گناه را از دست داد. پس تا اینجاش انعام حیوانه. اما چرا بدترن؟ برای اینکه استعدادشو دارن. مثال میزنیم، شما اگه 4 ماه به یه گوسفند و به یه بچه 6 ساله الفبا یاد بدید، بعد از 4 ماه دوتاشون هیچی بلد نشن، میزنی تو گوش بچه. چرا؟ برای اینکه این استعداد بلد بودن. میگه خب منم مثل گوسفنده، دوتایمون بلد نیستیم. جواب شما اینه، تو میتونستی یاد گیری. پس حالا راست گوسفنده است این بچه از نظر اینکه هیچ کدومشون الف با بلد نیستن، یا پستر از گوسفنده است؟ معلوم شد چون چند جا قرآن اینو دارید. چرا میگه بلهم ازل؟ برای اینکه استعداد تعالی داشته است. واقعا در چشم شما مگه این بچه نسبت به این گوسفنده همه پستر نیست؟ خب برای اینکه استعدادش رو داشته است در همون حد. این آدمای غیر مؤمن احساس معنویتشون مثل حیوان است، هیچ کدومشون احساس ندارن، اما چون استعداد این رو داشته حتما پسترن. جمع کنیم آیه رو این تیکش، اولئک هم الغافلون. میگه اینها به جهت این که مسیر عبودیت و پی بردن به لطف خدا براشون بود و عمل نکردن، غافلن. تعبیره اینا دقت کنید، آنها قلبی دارند، پیدا کردم جمله حضرت آیت الله جواد، آنها قلبی دارند که فقیه نیست و چشمی دارند که بصیر نیست، در حالی که لله الاسماء الحسنا باید متوجه کمالات خدا شوند که در عالم نمایان است. حالا هر کس تکلیفش بدونه ده از اینجا برد بیرون. ببینیم، ما بود حیوانی داریم و بود انسانی. نه بود حیوانیمون تو این دنیا صفر میشه، نمیشه، نه بود انسانیمون صفر میشه. چرا خدا به پیغمبرش میگه برو فرعون رو نصیحت کن، اذهب الی فرعون انه تقا؟ برای اینکه بود انسانی فرعون هم صفر نشده. شما از اینجا که میرین بیرون باید حواستون باشه، اگر که جمله آقا رو ببینین، اگر که متوجه کمالات الهی که در این عالم نمایان است شدی، بود ملکوتی دون بر چشم و قلب دون حاکم است. اگر که نه، عالم همین عالم مثل بقیه حیوانا دیدیم، بدونید که بود جهنمی دون حاکم است. به حمد الله حس خودتون خوب حسی است. الان این ماه رمضانیه بود ملکوتی را غالب کرده. خب اینو ول نکنید، یعنی نگذارید که بود حیوانی که میگن همه چی نگاه نکنین، همه چی نشنوین. شما اگه نگاه گناه کردید، بود حیوانی که اومده از پای میاد بالا دیگه. بعد رجوع که میکنید، رجوع آیات الهی نمیبینین. آیه بعدی خیلی آیه عجیبیه ساق. آیه بعدی میگه باید تمام عالم را اسماء حسنای الهی ببینید. کتاب عرفان و فلسفه هم نمیخوابا، راهش همینه که خدا گفته است. نگاه کن میبینی. خب پس حواستون باشه این ماه رمضانیه حفظ بشه براتون. مواظب باشین نگذارید این گوش چیزایی بشنوه. کاری نداره، شما بشینید یکی بگه آقا نشستی نمیدونم این فلانی بعضش بهتر شده، این گرون شده، این ارزون شد، ذهن رو مشغول بشه، میاد پان. کدوم بود غلبه میکنه؟ بود حیوان. نسالو کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و
و ذقنا حلاوت ذکرک و ذقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک به رؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب عظیم مجید کریمی که این همه قرآن و این همه ذکر کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی زهرای مرضی سلام الله علیها قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان رو از ما راضی خوشنود بدار. پروردگارا فرجم با برکتش رو تسری بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا پروردگارا این انقلاب بستر بندگی و تعالی به سوی توست برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت اهداف عالیه انقلاب تلاش می کنن موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این امید ادامه حیات دینی در تاریخ آینده و امروز، این زبان الهی در کالبد بشر امروز رو در پناه خود از همه ولیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.